Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imam Hasan salam Allah alayh نه تنها از سوی مخالفانش بلکه از سوی بعضی شیعه نماها و مدعیان طرفداری از جهات متعددی مورد ستم قرار گرفتن، در اصل خودشون ستم سیاسی اجتماعی و تا امروز مورد ستم معرفتی، از جمله در حوزه فلسفه سیاسی. من به بعضی از تعابیر امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم اشاره کنم که ایشون به مسئله سیاست، حکومت و حقوق اجتماعی چطور مینگریستن. اولا این ادعا که کسانی به اسم حب اهل بیت و حب از جمله امام حسن مجتبی سلام الله علیه و با استناد به قرارداد 598 که بین قطعنامه 598 که بین امام حسن و معاویه بسته شد نتیجه بگیرند، ضرورت و اباحه و جواز سازش با هر ستمگر و متجاوزی و در هر شرایطی رو، و عملا این قرارداد و اون موضع سیاسی امام حسن علیه السلام رو تحریف کنن و با اهانت و خیانت به امام حسن بخوان خیانت‌های امروز خودشون رو توجیه کنن. فقط یک نمونه رو عرض میکنم، فقط یکی از مکاتبات امام حسن علیه السلام با معاویه بعد از اینکه حکومت امام حسن براندازی شد و قدرت توسط معاویه غصب شد، خطاب به او فرمودن که انما هذا الامر لی، انما یعنی فقط و فقط، مسئله هذا الامر خلافت و حکومت، جای حکومت و خلافت این طرفه نه اون طرف، و الخلافت لی، خلافت حق حاکمیت با کسی مثل تو نیست، آدم فاسد قدرت طلب، حاکمیت و خلافت اسلامی، حکومت اسلامی، و ما امروز نتیجه بگیریم که مقامات و مسئولیت ها در جمهوری اسلامی شرایطی داره و تو فاقد اون شرایطی، تو جنگو بردی از این به این دلیل که این طرف ما پشت جبهه قوی نداشتیم و افراد به دنبال منافع شخصی خودشون بودن، به سرنوشت جمعیشون فکر نکردن، به وظیفه شرعی و مسئولیت اجتماعی انقلابیشون فکر نکردن، هر کسی دنبال عافیت خودش بود و بعد نتیجهشو خودشون خواهند دید. فرمود گرفتار استبداد و تحقیر خواهید شد، این مردمی که تسلیم شدن و ما رو تنها گذاشتن، و من میبینم اون روزی که بچه های اینا میرن در خونه بچه های اونا، حقوق مسلم حد اقلی خودشون رو گدایی میکنن، حتی آب و غذاشون رو. آینده شما به لحاظ اقتصادی، رفاه، آزادی، استقلال، حریت، کرامت اینه، و من اگر مقاومت کردیم در برابر ما، در برابر معاویه، نگران شما بودم و هستم، ولی حالا که خودشون تسلیم شدن و این قرارداد امضا شد، یه وقت تو ذهنت نیاد که ما پذیرفتیم که این حکومت حق تو و امثال توست. فرمودن که انما هذا الامر لی، این حاکمیت فقط حق کسی مثل منه، این در این شرایط حق ماست، یعنی کسی دیگه حق حکومت نداره، تو فاسدی. بعد فرمودن و انها لمحرمتون علیک و علا اهل بیتک، حکومت برای تو و امثال تو و نسل تو، برای یزید و اینا، چون فهمیدن از همون اول اینا سلطنتی و ارثش میکنن، برای همه شما حرام است، شما ذره ای حق حاکمیت ندارید، به قدرت رسیدی اما این حق رو نداری و نداشتی. سمعته من رسول الله، و این پیشبینی رو پیامبر اکرم شخصا کردن و من در دوران کودکی خودم از ایشون شنیدم که فرمودن که حکومت و قدرت در جامعه اسلامی به دست گروه ها و باندهای فاسد خواهد افتاد، و امروز اون روزه. بعدم فرمودن که برای که فردا و فرداها کسانی نگن خب امام حسن هم میتونست مقاومت کنه ولی نکرد، گفت حالا مهم نیست حکومت دستی کی باشه، برای که اینو بعدها نگید، فرمودن والله به خدا سوگند، سوگند مقدس خوردن، لو وجدت صابرین عارفین به حقی، اگر پیدا میکردم، اگر یک جبهه مستحکمی از افرادی داشتم که این نیروهای ما عارف بودن به حق ما، یعنی میشناختن ما رو و مبانی رو، شعور دینی اگر داشتن، عارفین به حق نا اینا، اگه شعور دینی سیاسی داشتن، و اگر صابرین اهل صبر و مقاومت بودند، زود تسلیم نمیشدن، به شک نمی افتادن، نمی ترسیدن، وا نمی دادن، اگر ساورین بودند، اهل مقاومت بودند، به خدا سوگند ما سلمت لک، هرگز این قرارداد رو امضا نمی کردم. ولا اعتیت کما تورید، و هرگز اجازه نمی دادم دستت به حاکمیت برسه. منتها من به تنهایی نمیتونم بجنگم. اینا رو هم به زور نمیتونم بیارم تو جبهه با تو بجنگم. ما به زور که نمیتونیم مجاهد درست کنیم. مسائل رو من براشون تبیین کردم، گفتم چه بر سرتون خواهد آمد. اینا دنیای شما رو نابود ضایع میکنن، آخرتتون رو خراب میکنن. حالا آگاهانه اینا تسلیم دارن میشن، آگاهانه منو دارن تنها میگذارن. و بنابراین من الان وظیفه ندارم به زور کسانی رو بیارم به جبهه با تو بجنگن. ولی خودشون از دیگه حجت نخواهند داشت که بعدا نمیتونن بگن به ما نگفتی. من تسلیم تو نشدم، ما با تو سازش نکردیم، سازش با امثال تو حرامه، محرمتون علیک. منتها وقتی پشت جبهه ما رو خالی کردن، نیروهایی که شعور دینی سیاسی داشته باشن، کلا سرشون نروه، صابرین، عارفین و صابرین، اهل صبر و مقاومت باشن، نترسن، عقب نشینی نکنن، زود کوتاه نیان، تحمل کنن بعضی مشکلات و هزینه مقاومت و چالش رو بپردازن، تا بعد مجبور نشن هزینه های ده برابر سازش و تسلیم رو بپردازن. این بود قضیه. و الا و بعدم به بعضی شیعیانی که میگفتن آقا ما شیعه شما ما ارادت داریم و فلان و اینا، فرمودن شما اون مقدارتون که شیعه اید، اونایید که طبق اون چه ما میگیم به همون سبک زندگی کنید، در خانواده، در بازار، در سیاست، در روابط اجتماعی سبک زندگیتون مثل ما باشه، این میشه شیعه. اگر این نیست، فرمودن که یه دروغ بزرگ دیگه به دروغای قبلیتون اضافه نکنید، یک گناه بزرگ دیگه اضافه نکنید به گناهانتون، که این گناه ادعای تشیعه. بعد فهمیدن شما به ما علاقه دارید، اینو قبول دارم، محب ما هستید، دوستدار ما هستید، اما شیعه ما نیستید. شما هر طور میخواید خودتون زندگی میکنید، بعد نسبت به ما هم اظهار محبت میکنه، مثلا میریم زیارت، عزاداری، میلادشون رو جشن میگیریم، اسم بچه هامون رو دارم میذاریم. اینا فهمیدن خوبه، ولی اینا اسمش محبته، محبت دارید، خیلی خوب، تشکر، دستون در نکنه، اما این محبت به درد شما چقدر میخوره؟ اون مقداری که بهش عمل کنید، اونطوری که گفتیم زندگی کنید، تو بازار درست تجارت کنید، تو خونه با همسر و فرزندانتون، پدر مادرتون درست رفتار کنید، با همسایه ها، همکاران و و و و فهمودن اگر اون عشق واقعی باشه، دقت کنید، والله لا یحبنا عبد ابدا، هرگز محاله، به خدا سوگند نمیشه کسی صادقانه و واقعا ما رو دوست داشته باشه، و این عشق و این محبت او رو به حرکت وا نداره و کمکش نکنه و نجاتش نده. حتی اگر فرمودن ولو کان اسیرا فی الدیلم، حتی اگر تو دورترین منطقه از مرکز اسلام در جنگ با کفار اونجا اسیر بشه، تو زنجیر دشمن باشه، تو زنجیر و زیر شکنجه و در زندان، عشق به ما ای که با ما باشه، با ما بودن، به دادش خواهد رسید، قطعا نجاتش خواهد داد. و ان الا نفعه حبنا، این عشق نفع داره، نفع میرسونه، اثر داره، چون این عشق پشتش عمله، پشتش حرکته، ادعا نیست. و فرمودن ان حبنا لیساقط الذنوب من بنی آدم کما یساقط الريح الورق من الشجر، فرمودن باد که میاد چطور برگ ها رو از درخت ها میریزه، اگر واقعا با ما باشید، با اعمال صالحی که میکنید، گناهان شما مثل این بادها خواهد ریخت. یه جایی اگر خطایی، کسافتکاری، گناهی چیزی کردید، این بعد جبران میکنید، به شرطی که عشق حقیقی باشه. به امام حسن گفت کسی اینی من شیعتکم، که از شیعان شما هستم، تا آخر خدمت پای شما هستم، پای کار. فرمودن یا عبدالله، برادر، بنده خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا، ما یه سری دستورالعملای داریم، گفتیم این اینجوری زندگی بکن، اینجوری زندگی نکن، حریص نباش، خسیس نباش، متجاوز نباش، دروغ نگو، کلا بر ندار، ظلم نکن، نمازت، روزت، اینا ما یک چیز خصوصیایی گفتیم، یک بکن و نکنایی داشتیم. اگر اینا رو رعایت میکنید فقط صدقت، حتما شما صادقی و شیعه مایی و من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. اما ان کنت بخلاف ذلک، اگر خلاف ایناست، به زبان میگید با مایید و همین حرفای ما رو هم هی برابر میگید، اما خلاف این عمل، سبک زندگیتون یه سبک دیگه است، مواضع سیاسیتون یه مواضع دیگه است، درآمد اقتصادیتون یه جوری دیگه است، روابط داخل خانوادهتون یه جوری دیگه است، با همسایه و همکار یه جوری دیگه است،
فلا تزد فی ذنوبک.
اگه اینطوری هستی یک گناه بزرگ به گناه قبلیتون اضافه نکنید.
گفت کدوم گناه؟ فهموندن به دعواک مرتبتا شریفه، به این ادعای یک رتبه و یک رده شریف و بزرگی، یک ادعای بسیار مهمی که لست من اهلها، که اهلش نیستی. یه دروغ بزرگ نگی، به او گناهات اضافه کنی چیزی که اهلش نیستی، این شرافت بزرگ. لا تقل انا من شیعتکم، لطفا نگو من شیعه شما هستم. و چی بگم؟ فرمودن ولیکن قل انا من موالیکم و محبیکم، بگو من دوستدار شما هم. من عاشق اهل بیت، من شما رو دوست دارم، اینو صادق عیب ندار. و معادی اعدائکم، من با دشمنای شما دشمنم، با دوستان شما دوستم، این عیبی نداره، این خوبه. فرمودن اینم که بگی انت فی خیر، اینم مسیر درستیه، اینم شما رو به حق، رو به نجاتی. اگه واقعا اهل بیت پیغمبر رو دوست داری با دشمنانشون دشمنی، شما اینم مقام خوبیه، مقام مهمیه. و انت فی خیر و الی خیر، تو در یک موقعیت خوبی هستی و رو به هدف خوب. اما شیعه نیستی. شیعه با این چیزایی که شما هستید خیلی فرق داره. شما طرفدار اهل بیتین. شیعه بعد در روایت دیگه فرمودن آقا چه کار کنیم؟ شیعه فرمودن تو محلتون، تو شهرتون خانواده‌ای هستن که گرسنه‌اند و شما خبر ندارید؟ همه مطمئن خبر دارید که همه سیرن؟ گفت نه. گفت اگه چند دست لباس داری اونور شهرتون کسی هست که یه دست لباس مناسب نداره، بلند میشی میری سراغش لباستو با او تقسیم کنی؟ گفت نه. گفت اگر کسی ناراحته، مشکلی داره ولو غیر مالی، میرید سراغش بگید مشکلت چیه، مشکل تو مشکل ما هم هست، کمکش کنید؟ گفت نه. فرمودن لستم به شیعتنا، شما شیعه ما نیستین، اشتباه که سوء تفاهم شده، شما شیعه ما نیستین، شما طرفدار مایید. طرفدارم سبک زندگیش به درد خودش میخوره، ولی شیعه ما نیست. اگه بگید شیعه، فرمودن تکذیب. امام رضا علیه السلام تو مدینه یکی از ایران رفته بودن، از خراسان ما رفته بودن دیدن زیارت پیغمبر و حج و اینا، بعد خواستن برن دیدن حضرت رضا علیه السلام، وقت نمیدادنشون. بعد دیگه مسئولینشون چند ماه هم توی مدینه بودن، آمدن در خونه و با اصرار و اینا که آقا چیه، مگه ما چه، ما شیعه شما از اول دنیا رو افتادیم اومدیم اینجا، رامون نمیدید چند ماه میخوایم بیایم. بالاخره که دیگه به حال تضرع اینا افتاده بودن، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که خبر شما به من رسیده بود، من عمدن شما رو راه ندادم. گفتن چرا؟ فرمودن برای که اینور اونور راه افتادید، هی دروغ میگید. گفتن ما چه دروغی گفتیم؟ گفتن شما همه جا خودتون رو شیعه ما معرفی کردید. گفت ما شیعه شماییم، ما از ایران، از خراسان بلند شدیم اومدیم زیارت پیغمبر، یک هدفمون هم زیارت شما بوده، ما شما رو رهبران خودمون میدونیم، شادی شما شادی ما، غم شما غم ما، چطور شیعه نشدیم؟ اونجا حضرت رضا علیه السلام شبیه همین سوالا رو ازشون پرسیدن، یکی وضعیت فاصله های طبقاتی تو جامعتون چطوره؟ اینجوری هست بعضیاتون از پرخوری میترکین، بعضی از گرسنگی میمیرین؟ اینجوری هست که یک توازنی بینتون نیست؟ اینجوری هست که احوال همو میپرسید؟ تو معاملات کلاه همو برمیدارید یا برنمیدارید؟ دروغ میگید به هم یا نمیگید؟ تو خانواده به هم ظلم میکنید یا نه؟ یه همچی سوالاتی رو امام رضا علیه السلام از اینا پرسیدن. گو آقا ما اینا حالا بعضیش رعایت میکنیم، بعضیش رو نمیکنیم، اینجوری حالا خیلی اصرار نداریم ولی در حد امکان. فهمودن خب شیعه نیستین، شیعه در تمام رفتارش تو زندگی از صبح تا شب، شب تا صبح، خواب و بیداریش، فعالیت اقتصادیش، سیاسیش، خانوادگیش، رفتار جنسیش، رفتارش با فرزندانش، با پدر مادرش، با همکارانش، همسایه‌اش، با همه، با غیر مسلمان، اینا همه حساب کتاب داره. فرمودن اگه اینا رو رعایت نمی‌کنید شما، ولی دروغ گفتید. چون شما که یه جوری دیگه زندگی می‌کنید، هی میگید شیعه ما، شیعه ما، بقیه غیر شیعه به شما نگاه می‌کنن میگن پس شیعه اینان. بعضی از جوانان شیعه هم به شما نگاه می‌کنن میگن اینا آدمای خیلی مذهبی و متدین، حتما شیعه همینه. و این باعث میشه بقیه رو منحرف می‌کنید. شما که شیعه نیستین، که شما شیعی زندگی نمی کنید. از تعابیری که امام حسن سلام الله علیه فرمودن، بعضی ها وقتی که حکومت امام حسن سقوط کرد و معاویه، باند معاویه و اموی ها بر جهان اسلام که بزرگترین حکومت کل عالم بود اون موقع مسلط شده، یک عده از شیعیان بعد از این قضایا بریدن، شک کردن و اینکه یعنی چی مثلا آخر حکومت افتاد دست اینا دشمنا. فکر میکردن در عالم سیاست بودن همیشه به معنای پیروزیه، اگر حق با ماست همیشه ما باید 100% پیروز بشیم به لحاظ مادی، و خب این که شکست خوردیم. من یک عده اینطور بود، کسانی به لحاظ مفهومی یا مصداقی به
شبه می افتادن. ما شبیه این رو تو همین دوران انقلاب خودمون هم داشتیم، یا تو چندین مقطع تو این 40 سال، یا دکسایی که قبلا آدمای درستی بودن وسط به یک دلیل، یک شکستی، یک مشکلی، یک فسادی یک جایی میبینه و فلان، زود قضاوت کلی همینطوری رادیکال اینا، بعد اصلا نه آقا، بعد کم کم میگن آقا اصلا اصلش بی خود بود، اصلا ما از اول اشتباه کردیم، اصلا که چی، چه فایده‌ای داره، نمیشه، نمیتونیم اینا. امام حسین علیه السلام نکته‌ای فرمودن که پاسخ به این تیپا هم هست. فرمودن اصلا ما از اولی که وارد صحنه سیاسی و اجتماعی شدیم برای عدالت خواهی و دفاع از توحید و مبارزه با ظلم و فساد و کفر بود، برای دفاع از انسان و خدمت به جامعه بود. ما برای خودمون دنبال چیزی نبودیم. از ابتدا که ما وارد این صحنه شدیم آماده شهادت بودیم. این تعبیر امام حسن علیه السلامه. فرمودن امیرالمؤمنین قبل از ما، خود پیامبر بعد از ما، حسین و بعد از او، همه ما آمده ایم تا برای خدا و برای مردم، دفاع از مردم کشته بشیم. ما زنده نمیم، ما قرار نیست زندگی کنیم. ما آمدیم برای فدا شدن. خیلی تعبیر مهمیه. اینا که میگه آقا ائمه سیاسی نبودن، سیاسی نبودن، چجوری همه کشته شدن؟ یک نفرشون عمر طبیعی نکرده از رهبران ما. شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانشو کشتن، یک نفرشون عمر طبیعی نکرد. امام حسن میفرمان والله، به خدا سوگند، لقد عهد الینا رسول الله، این عهدی بود که پیامبر خدا با ما بست. ما از همون اول ما شهید به دنیا آمدیم، ما آمدیم که فداکاری کنیم. یک نفر از ما قرار نیست ما یک زندگی طبیعی غیر سیاسی عادی راحت اینا ما قرار نبوده داشته باشیم. به خدا سوگند پیامبر اکرم رسول الله با ما پیمان بست. این عهدی است از زمان ایشون که چی؟ ما منا الا مسموم او مقتول. یک نفر از ما عمر طبیعی نخواهیم کرد و قرار نبوده بکنیم. ما منتظر عمر طبیعی نیستیم. همه ما رو خواهند زد، یا مقتول مثل سید الشهدا، مثل امیرالمومنین با شمشیر، او مسموم، یا ما همه، خلاصه همه ما رو ترور میکنن. مسموم همین ترورای شیمیایی که میکنه. امام حسن رو 20 بار مسموم کردن، بار 20م یا 21م ایشون شهید شد. فرمودن ما منا الا مسموم او مقتول، همه ما کشته خواهیم شد، شهید خواهیم شد. ما نیامدیم که بمانیم و به هر شکلی زندگی بکنیم، ما آمدیم وظیفه و رسالتمون رو انجام بدیم و بریم. وقتی که معاویه و بنی امیه حاکم شدن، خب اینا شروع کردن ریخت و پاش بیت المال، اجازه دادن قمارخونه، فاحشه‌خونه، مشروب فروشی، کارا کم کم رایج بشه. معاویه هم گفته بود من اصلا به دینتون کار ندارم، مزاحم من نشید، هر غلطی میخواین بکنید. کم کم جوری شد زمان بنی امیه که بهترین رقاصه ها و خواننده ها و سلبریتی های و فلان اینا تو خود مکه و مدینه بودن، یعنی از شهرهای دیگه می اومدن مکه و مدینه این رقاصا و اینا رو، خواننده ها و اینا رو ببرن برای مجالس گران قیمت شهرهای دیگه. یه وقت هم نقل شده که کاروان این خواننده ها و رقاصا و اینا سلبریتی ها راه افتاد بره حج، کارهای خیریه هم میکردن، مثلا یک یتیم خونه هم راه مینداختن کمک یتیم میکردن، یک مراسم مذهبی هم میرفتن، وقت کنارش هم هزار جور فسخ و فجور و اینا، ای با زن او با شوهر ای، اونا اون 6 تا طلاق، اونا اون مواد مخدر اون موقع، همه اهل شراب و حشیش و اینا هستش تو روایت، حشیش بنج میگفتن. این همین الان بوده که به لحاظ اخلاقی، خانوادگی، جنسی، مواد مخدر اینا هزار مشکل داشتن و مردم هم سرگرم میکردن و تو تاریخ داره که کاروان این حساب هنرمندا سلبریتی ها داشته میامده به سمت مکه برای حج، شهر به شهر مردم میرفتن استقبالشون، از اونها امضا میگرفتن، یعنی سلفی میگرفتن با اینا، میرفتن به استقبال این کاروان و بعدم آمدن حج و مراسم حج رو انجام دادن و خدمت به بچه های یتیم و از این کارا اینا هم کردن و بعد رفته بودن با فاصله اولین منزل بعد از مکه جلسه بزن به رقص و شرابخوری و اینا رو انداخته بودن، یعنی اینا از هم قبل بوده همه این کارا. بعد یه عده جوونا رو داشتن جذب میکردن، میکشوندن دور و بر حکومت به این شکل با همین جلسات حساب فساد و فحشا و فلان. امام حسن مجتبی علیه السلام پیام دادن به بعضی از اینا، فرمودن که یا معشر الاحداث، فرزندانم، به این تیپ جوونایی که از خانواده‌های خوب بودن ولی جذب اینا داشتن می‌شدن، به اینا پیغام دادن که عزیزانم، یا معشر الاحداث، اتقوا الله، خودتون رو برای خدا نگه دارید، در برابر این وسوسه ها، این تبلیغات ها، این جبسازی ها مقاومت کنید، اینا میخوان شما رو خرابتون کنن، فاسدتون میکنن، خودتون رو مدیریت کنید. التقوا یعنی خود مدیریت، خودتون رو کنترل کنید، نرید تو بساط اینا. بعد فرمودن که ولا تعتر رؤسا،
دوروبر این رؤسای اینا که پشت صحنه اینا خود حکومت و فاسدن، اینا ظالمن، دارن قارتتون میکنن، دارن نابودتون میکنن، دوروبر اینا نچرخید. لا تأتور رؤسایید، اینقدر دوروبر اینا نرید، نچرخید تو مجالس اینا نرید. دعوهم، رهاشون کنید، اینا رو تنها بگذارید. حتی یسیرو اذنابا، تا تضعیف شن و سقوط کنن. شما نگو ما سیاسی نیستیم، ما داریم کارهای غیر سیاسی میکنیم. شما کار غیر سیاسی نمیکنی، اونا دارن شما رو تربیت میکنن اونطور که میخوان که دیگه شما برای اینا خطری نداشته باشید و در خدمت اینا قرار بگیرید. این الان هم هست، یعنی گسترش مواد مخدر، مشروبات، فحشا یک بهترین راهه که جوانان یک جامعه رو از خاصیت بندازی، بی غیرت کنی، بلکه تبدیلشون کنی به سربازان خودت. قرآن میگه فرعون هر جا رو میگیره، فرعون ابرقدرت دنیا بود اون موقع. اینا چکار میکنن؟ یکی حرص و یکی نسل، این دوتا رو نابود. حرص یعنی اقتصاد، کشاورزی، تولید کشاورزی، کاری میکنن اون جامعه به لحاظ اقتصادی عقیم بشه، اقتصادتون رو میکوبن که شما دیگه تولید کننده نباشی، فقط وارد کننده، مصرف کننده بشی و از نظر اقتصادی وابسته. حرص رو میکوبن تا فقیر بشی، اقتصادتو هدف قرار میدن. دوم نسل، نسل ها رو، یعنی فرهنگتون رو هدف قرار میدن. قرآن میگه فرعون این کارو میکرد، تا همین الان همینه. یعنی الان هم امریکا، انگلیس، فلان، این استکبار همین کارو میکنن. کشورهایی که میگرفتن، یا فرعون میگفت یقتلون ابناءهم، پسرانشون رو میکشت که اینا اصلشون مقاومت مسلحانه و رزمنده بیرون نیاد، دخترها و خانوما رو یعنی که ازشون استفاده کنه، چون میدونست اگر دخترها و زنها، درسته که نمیجنگن، اما قدرت مهمی در اختیار زنانه و اگر زنها رو بتونی کنترل کنی یا فاسد کنی، خانواده که متلاشی شد دیگه، همه مرد و زن، پسر و دختر، همه تو دامان زن مادر تربیت میشن. قرآن میگه که سیاست استکبار همیشه این بود، الانش هم همینه. خانواده رو متلاشی کنن، زنان رو استثمار کنن، پسران و مردان رو که مقاومت بکنن به اهل جنگن بکشن، نابود کنن یا از سر را بردارن که مقاومت دیگه نکنن، نجنگن. اینا هم میفرماد حرص و نسل رو از بین میبرن. حرص یعنی اقتصاد جامعه رو نابود میکنن، فقیرتون میکنن. نسل یعنی فرهنگتون رو ضایع میکنن، یا نسل کشی، یا میکشنتون، یا شما رو تبدیل میکنن به سربازان بیجیر و مواجب خودشون. امام حسن مجتبی سلام الله علیه روحیاتشون یه جالبه، یکی از شیعیان میگه که آقا ما اراده داریم میشه من کلا خدمت شما باشم و گاهی شما میریدی ور و بر، من هیچی نمیگم، فقط کنار شما بیام استفاده کنم و مصاحب شما باشم و اینا. امام فرمودن که اشکال نداره، من هر جور خاصی شما بیام، منتها من کسایی که کسی که میخواد با من همراهی کنه یک شرط و شروطی دارم، اینجوری نیست که هر کسی با هر کسی باشم، شما باید یه سری خط قرمزایی هست باید رعایت کنی، اگه رعایت میکنی بیا. گفت چیه؟ فرمودن که ایاک ان تمدحنی فانا اعلم بنفسي، یک تملق هی مدعی منو بکنی، راجب من حرف زدن. فرمودن یک شرط اینه که شروع نکنی مدح من بگی، من خودم رو بهتر از تو میشناسم، لذا راجع به من هی در حضور من راجع به من حرف نزن. این شرط اول، یعنی خلاصه بازی در نیار، یه مقداری چاپلوسی کارا یک معنیش اینه. دیگه چی؟ او تکذبنی فانه لا رأی لمکذوب، از اون طرف تملق نکنی، از این طرف صادقانه منو قبول داری یا نه، فکر نکنی تو ذهنت نباشه چیزی من میگم احتمال بدی اینجور نباشه، دروغه. چون چجوری میشه کسی رو صادق ندانی؟ بله، و برای رأی و نظر او احترام و اعتباری قائل باشی. یعنی نه از اونوری چاپلوسی کن، نه از اینوری منافق بازی در بیار که جلو من یه چیزی بگی اما تو دلت یه چیزی که من میگم بگی که الا بابا یه چیزی گفت. شناخت به مقام علمی و معرفتی و معنوی ما داری یا نداری؟ او تقتاب عندي احدا، شرط سومم اینه که در حضور من علیه هیچ انسانی نباید صحبت کنی، در حضور من علیه هیچ کس نباید حرف بزنی. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی انسانی که نیست و نمیتونه از شرف خودش دفاع کنه، ما او رو کالبچه کافیش کنیم. غیبت اینه دیگه، چون قرآن هم میگه مثل که گوشت برادر مرده تو جنازه شو داری میخوری، یعنی کشتیش، یه انسانی رو کشتی، ترور کردی، حالا داری گوشت مردارش هم میخوری. این تعبیر قرآنه که خب رایج هم از هممون گرفتارشیم. تمام اصلا فهمیدن یک شرطی که در حضور علیه این و اونای حرف بزنی، قضاوت کنی راجع به افرادی که خودشون نیستن تا از خودشون دفاع کنن، این غیبت همینه دیگه. امام حسن اینا رو که گفتن این شرایط هست و با این شرایط رعایت میکنی که میخوای با من باشی بیشتر، گفت که اگر آقا اگر اجازه بفرمایید ما مرخص بشیم. اذن لی، اگه میشه اذن لی فی الانصراف، اگه اجازه بفرمایید من برم برگردم و اینا. امام هم فرمودن نه اذا شئت، بله بله بفرمایید هر وقت، اذا شئت یعنی هر وقت مایل بودید بفرمایید. یعنی اینجوری نیست که آقا ما از نزدیکان ائمه هستیم، اما هم انسانها رو در غیبت، در وقتی نیستن در غیبت انسانها تیکه پارهشون میکنیم، هم حرفی که ائمه میزنن میگیم به به احسنت، ولی مدعیش رو میکنیم، میگیم آقا اینا کیان، اینا خدایان، از خدا بالاترن و اینا، اما ته دلمون هم که قبول نداریم چون عمل نمیکنیم به اینا. که همون سه تا مشکلی که الان ما داریم، یعنی اگه ما بودیم الان امام حسین میگفت لطفاً با بنده را نیفت، کنار من نیفت. خیلی هم مؤدبانه او گفت اگه اجازه بدین پس ما مرخص شیم. فرمودن بفرمایید اذا شئت هر وقت خودتون مایلید تشریف ببرید. این تعبیر الان خطاب به ماست. یه تفاوت مهم حکومت اسلامی و غیر او در اینه که نه فقط به قانون و ساختارها باید اکتفا کنه و به مسئله تربیت و اخلاق و موعظه مسئولین کاری نداشته باشه، نه فقط موعظه کنه و همه چیز رو به نصیحت اخلاقی محدود کنه، به کارمندان نیروهاش بگه که کار مردم رو راه بندازین، مؤدب باشین، مال مردم خوری نکنین. اینا حکومت اسلامی در منابع ما دو بعدی است. باید هم رو تعلیم و تربیت، کادرسازی، تربیت نیرو، ساختن انسانهای صالح و صالحتر، تقوای فردی افراد کار کنه و بکوشد که سالمترین افراد رو تو جامعه که هم به لحاظ اعتقادی و معنوی اخلاقی آدمای صالحتر سالمترین، هم به لحاظ کارآمدی و عرضه و لیاقت متخصصتر و مفیدترن برای جامعه و بهشون بشه بیشتر اعتماد کرد. دستش رسید به بیت المال، به جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، شروع نکنه به انتقام شخصی، شروع نکنه به سوء استفاده های باندی، حزبی، قومیتی یا فامیلی و از این قبیل. پس یکی در گزینش مسئولین باید دقت کرد. هر کسی رو نباید سوار کرد تصمیم در مورد جان و مال و امنیت و زندگی مردم، خانواده ها، میلیون ها خانواده رو بسپرن به یک کسی. مسئله گزینش در حکومت فوق‌العاده مهمه. البته در ضوابط گزینش و نحوه اعمال گزینش حتما باید دقت بشه که ظلم به اشخاص نشه، انحصار طلبی شخصی و باندی و اینا نشه، خود اون یه سوء استفاده نشه، بی خودی افراد شایسته رو حذف نکنی، افراد ناشایست رو بیاری. گزینش عاقلانه، اخلاقی، درست، علمی، شرعی. ولی اگه در حکومت رو باز بگذاری که هر کس میخواد بیاد، معنیش اینه که گفتی آقا میخوای تو مهم نیست، صالحی، فاسدی، دزدی، رشوه‌گیری، خائنی، جاسوسی، آدمی، عاقلی، دیوانه‌ای، روانی، متخصصی، بیسوادی، مهم نیست، شما بیا حکومت کن بر مردم، شما بیا برای میلیون‌ها مردم قانون بنویس تو مجلس، بیا وزیر شو، میلیاردها پول امضا کن جابجا بشه، تو بیا برای مردم، برای مدرسه و دانشگاهشون و رسانه‌شون و واردات صادرات کشور بیا تصمیم بگیر، هر کی هستی هست باش. وقتی میگی هیچ نظارت و گزینشی نباشه برای ورود به حکومت، یعنی مهم نیست آدمای احمق بیان یا نه، طرف رشوه خوار و اهل اختلاس هست یا نیست. پس یکی در گزینش باید دقت کرد به این شکل. البته دوم آموزش، یعنی همون نیرویی که حضرت امیر علیه السلام میفرمان نیروهایی که تو حکومت بعد از اینکه گزینش کردی، سعی کردی بهترین افراد رو وارد کنی، اینا که هرس میزنن برای مقامات، اینا که ریاکار و مقدس نما و اینا هستن، یه جور حرف میزنن، یه جور عمل میکنن، اینا نه. ضوابط گزینش خیلی در روایت ما آمده، در خود نهج البلاغه از جمله فرمان مالک اشتر و موارد دیگه. یکی گزینش درست، آموزش، آموزش درست در حین خدمت باید آموزش بده اینا رو، یاد بگیرن چگونه اون کار عقلانی تر، درست تر، دقیق تر، سریع تر صورت بگیره. تو اون مسئولیتی که دارید چه کنی که از تمیم فهمان چه کنیم که بیت المال اموال عمومی کمتر مصرف بشه، با کمترین ضایعات بیشترین خدمات به جامعه بشه. اینا همه روایات از امیر سلام الله علیه. و این احتیاج داره به آموزش، به عقلانیت، این احتیاج داره به مدیریت علمی. همین الان ما یه عالم ریخت و پاش داریم، هم اینجا هم در خیلی از کشورهای جهان، به جز بعضی کشورها که چون نفت مفتم ندارن و یه مقدارم عقلشون رو به کار میندازن، یه مقداری حساب شده تر مدیریت میکنن. دانشگاه ها، تو حوزه، تو دبیرستان ها، تو رسانه، خانواده ها رو، اینا همه رو باید آموزش بده. ولی به طور خاص اونایی که تو حکومت میان، تو سه قوه و یا جاهایی که میخوان برای مردم تصمیم بگیرن، میفرماد اینا رو باید دائم آموزش بده که رشد کنن، یاد بگیرن اون کاری که قبول کردن، پذیرفتن اون مسئولیت رو چطور دقیق‌تر، سریع‌تر، ارزان‌تر، معقول‌تر و مؤدبانه‌تر اون خدمت رسانی رو به مردم بکنن. خیلی مهمه. یکی از شاخص‌های حکومت اسلامی است. ما هر جایی رو رعایت کردیم موفق شدیم، گام‌های بلندی برداشتیم. هر جا نکردیم ضربه خوردیم، خرابکاری کردیم تو افراد. حالا بعضی رو بی تجربگی، بعضی هم رو بی تعهدی. پس یکم آموزشه، یکی نظارته. بسیار روایات در این باب داریم که ولو آدم درست صالحی رو مسئول یک کاری میکنی، از تأمین میفرمان که باید به دقت کنترلش کن. یعنی به تقوای درونی لازمه، ضروریه، اما به او اکتفا نکن. پلیس درون تقواست. او اگر نباشه، شما 100 تا چشم بالا سرش بذار، اصلا دوربین مخفی بذار، همه چیش رو کنترل کن، او کسی که بخواد پیچیده ترین قوانین رو، سختگیر ترین قوانین رو براش بنویس، 10 تا ناظر بالا سرش بذار، کارشو میکنه. وقتی که تقوا نباشه، وقتی دین نداشته باشی، دیدید قانون بود، بازرسی بود، خلأ قانونی نبود، ولی اون آدمای پاکیزه اونجا نبودن، تقوا نبود. این که بعضیا میگن آقا ساختار و قانون مهمه، اونا باید درست باشه، این تقوا و تربیت و اینا خیلی مهم نیست، اینا مسائل شخصی و چیز، اینا مال دوران سنت بوده، دوران مدرنیته، دوران ساختار و قوانین. نه آقا، هر دوش لازمه. همون زمان هم هر دوش رو حضرت امیر سلام الله علیه تأکید کردن. اگر آدم صالح نباشه، تقوا نداشته باشه، دقیق ترین ساختار رو، بهترین ماشین رو بده بهش، با همون ماشین آدم زیر میکنه، تصادف میکنه، وقتی راننده درست نباشه بهترین ماشین رو بده. اما درست بودن شخصی کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. بعد دوم هم اصلاح ساختار هاست، قوانین رو اصلاح کن. ده ها روایت در این باب داریم که به پلیس درون اون تقوای درونی لازم است، ولی نظارت بیرونی، ساختارها رو طوری بچین که شیب مدیریت به سمت پاکی باشه، نه به سمت پلیدی. یعنی اگر قوانین جوری باشه، بوروکراسی طوری باشه که میتونه رشوه خیز باشه، حالا این شخص اگه پاکم باشه یه جایی وسوسه میشه، یه جایی هم نمیتونه درست نظارت کنه، کم میاره. خوبیای شخصیش تو دفتر کارش محدود میمونه. مدیر صالحیه ولی ساختار فاسد میشه، و این واقعا خودش هم فسادی نکرده. پس یکم اصلاح ساختاره که آقا این بوروکراسی، دیوان سالاری رو تو این کار چجوری بچینیم؟ این احتیاج به عقلانیت و دقت داره. چیکار کنیم که مراجعات به حد اقل برسه؟ ساختار شفافیتش بیشتر بشه، هر چه معقول‌تر بشه، موانع بی خودی از سر راه افراد برداشته بشه که مجبور نشه برای حل مسئله شی بره بگرده دنبال یک کسی که باشه یا آشنا باشه یا رشوه بده. و اگر کسی این وسط فاسد شد، خواست رشوه بگیره، ساختار طوری باشه و قوانین و شفاف باشه که نتونه به راحتی این کار رو بکنه، یعنی مجبور باشه یا عالم زحمت بکشه تا بتونه دزدی کنه یا اختلاس کنه. حضرت امیر میفهمن اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و او روش مدیریت، روشها، اصلاح آدمها، هر ستا اینا جزء ضرورت‌های حکومت اسلامی است. به مالک اشتر فرمودن که ساختار رو، قوانین رو اصلاح کن، مدیران صالحی بچین، اما بازم یک کارایی هست مالک که خودت مستقیم باید وارد شی. وقتی می‌بینی ساختار هی یه مشکلی 10 سال 20 ساله هی همه میگن ولی حل نمیشه، معنیش اینه که باید یه فشاری از بالا بیاد، باید وارد شی خودت. یه کارایی هست که دیگه با تکیه به ساختار و قانون و قوانین و نیروهای پایین‌تر نمیشه، درست نمیشه، احتیاج داره به یک دخالت انقلابی و بزرگ و قاطع از موضع بالاتر قانونی. لابد لکم مباشرتها، خودت دیگه مستقیم باید وارد شی. ببینید تو همین چند ماه چند تا کار شد که خب این کارا 40 سال 30 سال میتونست بشه، چرا نمیشد؟ برای که یه قدرت قوی از بالا باید وارد عمل میشد، به هر دلیل نمیکرد. حالا اینا گفتن ترک فعل، کل سه قوه ترک فعل داشتن در این سالها، قوه قضاییه ترک فعل داشت، قوه مجریه ترک فعل داشت، مجلس ترک فعل داشت، نه کلن به بعضی از وظایفشون عمل نکرد. خب آقا بعضی از وظایف همین کار شما این الان مجلس و قوه قضاییه و دولت، این سه تا قوه یک حرکتی شروع کردن انقلابی و مردمی نسبت به گذشته که الله امیدوارم ان شاء الله ادامه پیدا کنه، ضعفاش هم برطرف بشه. ما باید تغییر کنیم، باید اصلاح کنیم، باید انقلابی عمل کنیم. خب الان دو سه تا تصمیم چیز کردن توی سه قوه، سه چهار تا کار مهم یه مرتبه به سرعت پیش رفت. پس معلوم شد آقا خیلی کارا رو میشد کرد و نمی‌کردیم، میترسیدیم، بلد نبودیم، ارادش نبود. از تعمیر میگن اگر یه وقت می‌بینی یک کار او تشکیلات اداری حکومتیتون هی میگی، همه میگن آقا باید بوروکراسی درست شه، آقا باید واردات صادرات اینجوری شه، آقا تولید باید اینطور شه، دفاع از تولید، آقا باید فلان واردات کن، تو قاچاق کن، تو هی میگی و نمیشه، هی میگی و نمیشه. خب معنیش اینه که یک کارایی است که وقتی میبینی گیره میخوره، شخص خودت باید مستقیم وارد عمل شی،
پاشو برو کف خیابون، برو کف مزرعه، برو تو کارخونه، برو تو منطقه سیل زده مستقیم وقتی میبینی ببین کار کجا گیر کرده. منها اجابت عمالک بما یعیا انه کتابک، مفهمن یه جایی از کتاب یعنی اداره دیوان سالاری بروکراسی، یه جایی هست که دیوان سالاری تو، کارگزار دبیران تو، اینا که کارهای اداری و مدیری میکنن، از نوشتن پاسخ به اونها عاجزند، جواب مشکل مردم رو نمیتونن بدن. هی مردم یک منطقه میگن آقا اینجوری اینجوری، خب آقا یه مسائلیه وقتی میبینی به روال عادی حل نمیشه باید مستقیم واره چی به روال غیر عادی حلش کنی. رؤسای قوا، وزرا، وکلا، رؤسای قوه قضاییه، استاندارا، شهردارا، مدیر کلها حواسشون باشه. هی آقا بله ما دستور دادیم، ما منظورش میشیم اقدام شود، ترتیب اثر داده شود، خودت هم میدونی این نوشتت با ننوشتنت مساویه. اینجوری نیست که طبق قانون اقدام شود. اینو که مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه همین الانم هم که از دنیا رفته این کارو میتونه انجام بده، نیتش هم خیلی خوب بود. این معنی نداره، این کار وقتی انجام نشد باید بلند شو بری انجام بدی، ببین چرا انجام نشد، بلند شو برو انجام بده. وقتی که آقا زندانای ما اینجوریان، خود درستش کن، این مشکلاتو داری، قوانین اینجوریه، خود درست کن این قوانین، اصلا انقلاب کردیم نظام تشکیل دادیم که دیگه نشینیم ناله کنیم. قبل انقلاب ناله میکردی، بعد انقلاب که دیگه ناله نباید بکنی، باید اقدام کنی. فرمودن مالک امور من امورک، بعضی کارهای حاکمیتی مدیریتی هست، تو اونجا حاکم کل مصر و شمال آفریقایی، اما گاهی ممکنه یک مسئله پایین تو نقطه عادی باشه که مسئول رسمی هم داره ولی نمیتونه کار پیش نبره، یا ارزه نداره، یا فاسد شده، یا اصلا بلد نیست، بله، یا یک مانعی سر راهشه، صداش به تو نمیرسه، خب بلند شو برو، هیچ راه حل دیگه وجود نداره الا که شخصا خودت مباشرت کنی، یعنی مستقیم برو کف صحنه. منها اجابت و امالک، از جمله اونا مواردی است که کارگزارانت از جاهای مختلف هی نامه می نویسن، گزارشایی میدن به مرکز که آقا این مشکل ما اینجا داریم، اینجوریه بودجه، اینجوریه این، اینجوریه اینا، این کارگزاران و بروکراسی تو کتابک، کتاب یعنی همین دیوان سالاری، دفتر رئیس قوه، اینا درست نمیتونن مسئله رو حل کنن و پاسخ بدن. اینجا باید مستقیم خودت وارد عمل شی. و منها اصدار و حاجات الناس عند ورودها علیک، یکیش هم اینه، به محض ای که حاجات الناس یعنی نیازها و مشکلات توده های مردم، شهرستان ها، روستا ها، همه جا، به محض این که مشکلاتشون نوشته میشه و مطمئن میشه این مشکل وجود داره واقعا و قابل حل است، به عند ورودها علیک، به محض ای که این شکایت این نامه ها رسید فوراً باید عمل کنی، اصدار یعنی اون چه که از ناحیه تو باید صادر بشه باید فوری همون لحظه صادر بشه. اگر یک کاری هست که 6 ماه بلکه 6 سال بلکه 60 ساله که هی میگن همه و اقدام نمیشه، حضرت امیر میگن این روش حکومت داری اسلامی نیست. عند ورودها علیک، حاجات الناس، مشکلات مردم، به محضی که به تو رسید دیگه اگه امروز میتونی حل کنی ننداز به فردا. وقت نم این همه مشکلات و پرونده ها و اینا دیگه رو هم تلمبار نمیشه. ببینید اینا هم بعضی از شاخص های حکومت اسلامیست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که قوانین بروکراسی تو، دیوان سالاری تو اصلاح کن، کتابک. یه وقت نباشه مشکلاتی از بدنه جامعه، از مدیریت های مناطق مختلف میاد به اون دیوان سالاری و بروکراسی، دفتر تصمیم گیری مرکزیت، اما اینا درست از پسش بر نمیان، نمیتونن اینا رو درست طبقه بندی کنن، زمان بندی کنن، تقسیم کار کنن، مشکل مردم رو حل کنن. برن ببینن اگه مشکل بودجه است کجا گیره، اگه مشکل قانون با مجلس باید بری حلش کنی، اگر مشکل در نظارت و عدم نظارت بری با سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و اینا حلش بکنی، اگه مشکل قضایی هست با دستگاه قضایی حلش کن، شما باید حلش کنی. 20 مدرک میخوای بهش بگی 20 مدرک خودت برو از 20 جا بگیر، یعنی برو 2 سال دیگه بیان، این غلطه، این خلاف عقل، خلاف شرع، هدر دادن مال مردم، عمر مردم، بیت المال، اعصاب مردم، بدبین کردن افراد، اصلا دولت حکومت تشکیل دادی برای که این کارا رو خودت بکنی. مخصوصا الان که دیگه این آی تی و این امکانات اومده که خیلی راحت میشه این کارو کرد. آقا برای این کار، برای این پروژه تولیدی ما مثلا از 10 تا نهاد قانونی تاییدیه میخوایم. اب نداره، بله لازمه، یه جایی باید بعد علمیشو تامین کنه، یه جایی ببینه منبع مالیش کجاست، یه بار ببینه این اصلا دروغ میگه راست میگه، میخواد کار کنه، میخواد پولای بانکو بچاپه،
بله این کارا باید بشه، اما این کارا رو اون نباید بکنه. شما این رو وقتی درخواست رو می‌بینی، مدارکی که از اون می‌خوای یه بار می‌گیری، خودت دیگه از دستگاه‌های مختلف بله اون مرکزیت خودت بنا ارجاع بده و اینا همه رو جمع‌بندی کن جوابشو به او بده. خیلی نکته مهمه که حضرت امیر تو هزاره قبل تو حکومت او دوران که اصلا این امکانات و بروکراسی اینجوری نبوده، یعنی چه چیزایی رو دقت میکنن که همین الان راه حل همه مشکلات ماست. فهمیدن کتاب تو مراقب کتاب همین عرض کردم دیوان سالار ادارات دولتی میشن، دفتر مسئولین که میفهمن اینا گاهی کم میارن درست از پس کار بر نمیان، اینا رو اصلاح کن. 6 تا قانون نوشتی برای یک کار، اینا با هم متناقضن. حضرت امیر جان بفرمان اصلاح حقوقی، اصلاح حقوقی، استخراج الحقوق. یعنی چی؟ یک بعدش اینه که قوانین تو درشون با این قوانین حقوقی به دست میاد یا باطل میشه. حمایت از تولید، شما میدونید به خاطر همین مسئله در 23 سال گذشته چقدر تولید کننده ها ما نابود شدن. همین جماعت های دانشجو، کارگر، زاره آمدن گروه های کوچیک، کارخانه های کوچک، کارگاه ها، مزرعه ها، دامداری، نمیدونم چی، پرورش ماهی، زراعت، تولید صنعتی، ابداع، اختراعات خواستن بکنن. این حساسیت ها، این دقت ها، اینا نبود، اینا رو مأیوس کردن، نابودش. بعضی از اینا رفتن تو مسیرهای غلط، بعضی اصلا ول کردن اون کارو. خب این ظلم اینا. حضرت امیر میفهمن اگر کسی رو میبینی تو مسئولین که طبق تعریف مأموریتش ایناست ولی همون کارو درست انجام نمیده، فرمودن سریع استیضاحش کن، اون بخش از مدیریت، این اداره رو، این سازمان رو استیضاح کن، این تشکیلات رو. مشکلتون چیه؟ شما برای چی به کارتون درست انجام نمیدید؟ این بودجه از بیت المال میگیرید، چیکارش میکنید؟ ایشون در نهج البلاغه میگن اینکه چقدر از بیت المال به کی و به کجا میدی و او بازخوردش چیه، چیکار میکنه در ازای پول؟ شما باید بفهمی نظارت درست. آقا این همه پول بودجه گرفتی، ماموریتتم این تعریف کردی، کو چیکار کردی؟ باید توضیح بدی. وقتی حضرت امیر میگن کاغذهای اداری، مکاتبات اداری، او قلمتون رو تیز کنید که وقتی مینویسی ضخامت خط کمتر باشه، فاصله دو خط هم کمتر کن، برای که هر ورق این کاغذها از اموال اون کودک یتیمیست که توی اون روستا و شهرستان هست، اون پیرزنیه که فلان جا مونده. بعدم تو اونجا میفرمان این نامه های اداری که می‌نویسید این چرت و پرت هست، چی نمی‌نویسید؟ مقدمات از آنجا که نمی‌دونم فلان رو خدمت مقام فلان از این چیز نه، چی میگی تو؟ کل حرف دو خطه. بعد دیدید بعضی ها کتاب ها و نامه های برق های چیز که برق میزنه چی اسمش؟ بله گلاسو و فلان و گران و ادوسون اونا. و حضرت امیر وقتی از اینجا شروع میکنه، یعنی مراقب خطت باش، گشاد گشاد ننویس، کاغذ بیشتر حروم میشه، دارن پیام میدن پس مواظبه وقتی صحبت از میلیارد و ایناست چقدر باید مراعات کنه. یکی از مسئولین حکومت از تعمیر اولاش هم آدم خوبی بود، بعد دزدید، این مقدار اختلاس کرد و در رفت، فرار کرد، رفت آمریکا و کانادا و اینا، انگلیس اونجا ها پنهنده شد پیش معاویه. از تعمیر نوشتن که تو آدم بودی یک وقتی و فکر میکردم آدم موندی، اگر دستم بهت برسه با تو چه خواهم کرد؟ اما یه توجیهی ممکنه با خودت کردی که آره بیت المال بابا اون همه چون حکومت از تعمیر هم میدونه ابرقدرت جهان بود اون موقع، یعنی از مرزهای هند و آسیای میانه بود تا جنوب اروپا و کل شمال آفریقا، یعنی بزرگترین قدرت جهان بود اون موقع. از تعمیر حاکم یک روستا و یک شهرستان نبود، بزرگترین قدرت جهان. ایشون فهمیدن با خودت گفتی بابا یک امپراتوری یا دستگاه چیز، حالا این همه داره، حالا یک گوشش هم مهمه کم برداشتی. فهمیدن اینطور نبود، اونی که برداشتی لقمه ای بود از دست یک کودک یتیم قاپیدی، اونی که دزدیدی با خودت فرار کردی رفتی، این حق خانواده یک پیرزنی بود که تو خونه گوشه خونش افتاده چشمش به دره که ما امکانات و غذای ماهانش رو برش ببریم، روزانش رو برش ببریم، تو از دهان اونا قاپیدی و دزدیدی. خب حالا اصلاح بروکراسی، قوانین رو درست کنیم، ساختارها رو باید درست کنیم، آدمای درست رو گزینش کنیم برای مسئولیت. هر چه مسئولیت بالاتر باید با تقواتر باشه، اون آدم پاکتر باشه، باید هر چی میاد بالاتر ساده زیستر، زاهدتر باشه، صادقتر، مردمیتر باشه و عالمتر و متخصصتر. اینا ضوابطیه که حضرت امیر علیه السلام میفرمان. میفرمان اگه یه جایی میبینی که
دفتر دسته که حاکمیتی اون بروکراسی اونو جوابگو نیست. اجابت امالک به ما یعیا انه کتابک، یعیا یعنی عاجز موندن. یه جا میبینی تو ساختار بروکراسی حکومتی عجزه، نمیتونه یک مشکل حل کنه. اونجا معنیش اینه که باید وارد عمل شی به طور خاص و ضربتی، انقلابی، فراقانونی باید وارد شی و مسئله رو حلش کنی. یکیش اینه، مشکلات هر طرف، هر مشکلی که بهت رسید، به محضی که مطمئن شدی این مشکل واقعیه و این گزارش ها دروغ نیست، فرمودن این رو به فردا ننداز، صبح نگو عصر این کار رو میکنم، خودت اگه باید بکنین ننویس اقدام شود. خیلی وقتا وظیفش تو نوشته صریحا شما باید این شیشت کار رو انجام بدی. اینقدر حقوق میگیری خودت و نیروهات، کارمندات، اینقدر بودجه سالانه از بیت المال بهت میدن، باید این کار رو بکنی. از این شیشت کار چهار تاشو اصلا نمیکنه، هیچ کس یقش نمیگه، ازش نمیپرسه چیکار داری میکنی تو، تو اصلا حقوقی که میگیری حرامه. از تعمیر فرمودن نگاه بررسی کن کی داره کارش انجام میده که انجام نمیده. اصلا ممکنه طرف فاسد هم نباشه ها، اما عاجزه. از تعمیر میگن آدمای عاجز رو از تو حکومت ورشون دار. منها استار و حاجات که حاجات الناس اند ورودها علیک، به محضی که مشکلاتی بهت رسید همون لحظه بگو، زنگ بزنید فلان کس، آقا فلان شهرستان مشکلی پیش اومده، سریع تماس بگیرید با استاندار و با شهردار، چی شده قضیه، اینه چی بوده قضیه، یا بهانه میاره، بهانه رو ازش میگیری، یا مشکلی داره، عذری داره، کمکش میکنی حل شه. به ما تحرج بهی صدور و اعوانک، میگن یه کارایی هست که نیروهای تو، اعوان تو، بله او کادری که کنارتن، اینا اپسش بر نمیان، ضعیفن، تحرج، به حرج افتادن، گیر افتادن، نمیتونن مشکل رو حل کنن، مستقیم وارد عمل شد. نذارید هیچ بخشی از امور مردم متوقف بمونه. یه چیزی رو 8 سال پیش گفتم باز حالا هم بگی، 10 سال پیش گفته باز هنوزم میگم اون مشکل هست. خب پس تو مشکل داری. و این تعبیر دقت کنم یک اصل دیگه در حکومت اسلامی. و امذل کل عمل لكل يوم عمله، هر روز کارهای همون روز رو دقیق و منسجم انجام باید بدی. فان لكل يوم ما فيه، فردا کارهای خودشو داره. تو وقتی امروز این کارو نمی‌کنی میندازی به فردا، معنیش اینه که حداقل یک کار مهم فردا رو می‌خوای انجام ندی. وقتی میگی امروز نشد نشد، این ساعت نشد نشد، امسال نشد نشد، یعنی می‌خوای یک پروژه مهمی رو از سال آینده، روز آینده، ساعت آینده حذف کنی و به همون میزان داری صدمه می‌زنی به مردم. می‌فرمان که اگر کسی به کسی وعده شخصی میده، به بچت، به پدرت، مادرت، دوستت، همسرت، یه چیزی میگه کارو میکنم و قصد داری او کارو نکنی، تو خائنه. حتی روایت میفرماد اگر کسی به موقع ازدواج به همسرش بگه مهریه شما اینه، من اینو اینقدر به شما میدم، یه مبالغ عجیب غریبی میگن، ولی قصدش اینه که نده، این دزد، سارق. مردی که مثلا مهریه ای تعیین میکنه و میدونه نمیتونه بده و یا اصلا نمیخواد بده یا اصلا نمیتونه این مبلغو بده، ولی قبول میکنه اینو، این خائنه، قاصبه، دزد. حالا تو داری ازدواج میکنی، این کار تو با زنا فرقی نمیکنه، چون قصد از اول قصد خیانت. از همین میگن یک کار رو به عهده گرفتی، تو بازار سفارشیه، شرکت دولتی یا یک مؤسسه خصوصی، یک کارگاهی چیزی، گفتی آقا من این ماشین، این وسیله، این قطعه رو با این قیمت، با این کیفیت میسازم، در این تاریخ تحویل میدم، و از اولم نمیخوای کارو بکنی، بازیش میدی، همین میفهمن دزدی. یا با این کیفیت تحویل نمیدی، مثلا تو بروشور نوشته که آقا این ماشین، این قطعه، این دستگاه، این محصول کشاورزی، این چی، اینو من با این قیمت اینجوری تحویل میدم، در حالی که میدونی این کارو نمیخوای بکنی، داری فریب میدی یا نمیتونی بکنی. بعضی مسئولین وعده‌ای میدادن که مثلا امکان نداشت که رأی میگیری، اون رأیت هم حرامه، این پولی هم که تو میگیری حرامه، اون ازدواجت هم حرامه. حالا یک قدم جلوتر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که حتی به حیوانات حق ندارید وعده دروغ بدید. طرف گفت آقا وعده دروغ به حیوان چطوریه؟ چون کسی بود میخواست یه گوسفندا و حیواناش از تو طویله بیان بیرون، نمی آمدن، آمد بیرون، علوفه دستش گرفت، تکون تکون داد که اینی بیان بیرون، اینو بدن بخورن. اینا آمدن بیرون و بعد اینو به اونا نداد، گذاشت کنار. ایشون فرمودن به حیوان دروغ گفتی؟ خیانت کردی بهش؟ حالا حقوق بشر کجا؟ بس حقوق حیوانه، هم نه ای که آزارش دادی. به حیوان دروغ گفتی؟ گفت آقا مگه به حیوانم راست و دروغ میگن؟ گفت معمولاً وقتی این علوفه رو بهش نشون میدیم، او فهمید، پیام گرفت، یه قراردادی باش بستی. تا
تو یه قرارداد با او حیوان بستی، به اوش گفتی بیا بیرون منم اینو میدم بخوری. او آمد بیرون و تو ندادی، تو به این حیوانات دروغ گفتی. خب وقتی این دینی که میگه به حیوان نباید وعده دروغ بدی، به بقیه وقتی بیان حالا تو مسائل اجتماعی و حکومت، حتی همین میگن اگر به مردم دروغی بگید، وعده بدید، قصد فریبشون داشته باشید و اینا، که خائنه و قاصب اون مسئولیت حکومتی است. اما اگر یه وقتی نه واقعا یک تعهدی کردی یا یک کاری رو باید انجام میدادی، وظیفت بوده اصلا، ولی نتونستی، مشکل پیش آمد و این مشکل پیش بینی نشده بود و واقعا قصد شما عمل کردن بود ولی نشد، آقا ما می‌خواستیم کارو بکنیم، آمد فلان مشکل پیش آمد، نمی‌دونم نشد. اینجا چی؟ اینجا یه عده‌ای میگن خب خدا که میدونه که من صادقانه گفتم، خب نشد که نشد. آقا مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوان بگن. نه، تو حکومت حق نداری بگی مردم هر چی میخوان بگن. دقت کنید، حضرت امیر میفرمان حتما اگر خطا یا اشتباهی تو کارت بوده شفاف باید بری از مردم عذرخواهی کنید. تعبیر از تعمیره اسهر لهم به عذرک، شفاف باید عذرتو بگی، به مردم بگو مردم اگه اینجوری شد، قرار بود اینجوری بشه ولی اینجوری شد، مسئله این بود. حضرت امیر میگن وظیفه حکومتی اسلامی، وظیفه حکومتی تو قانونی که باید به توضیح بدی، غیر از نظر اخلاقی همه برادران دینی تن، خواهران تن مردم. اگر مردم به شک افتادن، شایعات، اون هم تو این فضایی که دشمن این همه دروغ میگه، یعنی روزی 100 تا خبر ما تو فضای مجازی میخونیم که 85 شش یا دروغه یا راست تغییر یافته است، مبالغ آمیز و اینا، که دیگه آدم نمیدونه کدوم راست و کدوم دروغ. مخصوصا تو این شرایط، ان ظنت الرعیت بک حیفا، رعیت مردم به معنی مردم، کلمه رعیت تو فارسی میگن ارباب رعیت، آقا یعنی حاکمان اربابن، مردم رعیت فلان. کلمه رعیت در لغت عرب غیر از این معنای رعیت فارسیه. رعیت در عرب، لغت عرب، از کلمه رعایت میاد. رعیت یعنی کسانی که باید حقوقشون رو رعایت کنی، حرمتشون و کرامتشون رو باید رعایت کنی، یعنی باید پاسخگوی اونها باشی، مسئولی در برابر اونا. این کلمه رعیت در لغت عرب به این معناست. چون دیدم بعضی افراد نادان یا مریض گفتن بله اینا تو خود روایات اسلامی هم مردم رو میگن رعیت. بله رعیت لغت عرب او چیزی که تا شما زور میزنید تو کلمه شهروند بیارید، شهروند مثلا فکر میکنید چیزه، رعیت مزایای شهروند رو داره، مزارش رو که از بیگانه بودن شهروند و شهرداران و ایناست، رابطه های فقط قانونی و خوش، اون ضررا رو نداره. رعیت یعنی شما با اونا برادر خواهرید، مثل حمید در حد اونا و پایین‌تر از اونا باید زندگی کنی و دلسوزشون باشی و همه چی رو باید بهشون توضیح بدی. فرمودن اگر مردم ظنت به شک افتادن راجع به شما، شایعات و تهمت‌های آی فلانجا اینجوری شده، آی فلان کس این کارو کرده، آی دولت اینجوری کرده، مجلس اون فلان دادگاه اینجوری بوده، از تمام میگن حق نداری سکوت کنی. میگی خب من که خودم میدونم دروغه. خودت بدونی دروغه، مردم هم باید بدونن. ان ظنت الرعیه بک حیف، حیف یعنی یه ظلمی، یه ستمی، یه خلافی. اگر مردم به شک افتادن، شایعاتی پخش شده، اطلاعات غلطی داده شده، یا اطلاعات درست بوده ولی ناقصه، کافی نیست، دو تاش فهمیدی، دو نکته دیگه هم هست که اونا رو هم بفهمی به من حق میدی که آقا من مسئولم ولی کار نتونسته، به این دلایل نشد. فرمودن اگر افکار عمومی نسبت به تو گمانی پیدا کرد، به شک افتاد که تو یک کار نادرست و زشتی کردی، ستمی کردی. آقا اینا الان تمام رسانه‌های دشمن مدام می‌خواد به افکار عمومی بگه بابا اینا اهل حیف و میلن، اینایی که میگن اسلام و انقلاب و فلان، نه همشون خودشون دزدن، دروغگویان، فامیل بازن، فاسدن، بچه‌هاشون همشون آمریکا و انگلیسن، خودشون اینجاین، به شما میگن مرگ بر آمریکا و اینا. حالا چهار نفر اینجوری هم به بقیه تعمیم بده دروغ و اینا، همه اینا ظلم دیگه. مردم میگه عجب اینجوریه، روزی 5 تا خبر داره میاد که یکیش ممکنه درست باشه، یکیش ناقص باشه، 3 تاش دروغ باشه، ولی نتیجه همش اینه که بابا اینا ظالمه. میفرماید اگر افکار عمومی به تو گمان برد که یک حیف، یک ظلمی، یک بی‌عدالتی در حکومته، نگو به من ربطی نداره، من که اینجوری نیستم. فاسهر لهم، اسهر صحرا دشتیه که صافه، بالا بلندی نداره، یعنی شما از این اینجا بمیسید تا ته صحراشو میبینی. اسهر یعنی شفاف باش، ها، یعنی هیچی پنهان از مردم نباش، مثل کف دست صاف با مردم اینجوری باش، برای مردم توضیح بده. اسهر لهم به عذرک، عذرت رو شفاف به مردم توضیح بده. جناب مالک، تو آدم پاک و صالحی هستی، تو انسان شریفی هستی، اما یه وقتی افکار عمومی نسبت به تو به شک میفته، حتما شفاف برو برشون توضیح بده، اگر اشتباهی شده عذرخواهی کن، اگر مانعی پیش آمده به مردم توضیح بده، بگو که چرا این اتفاق افتاد، نگو به من چه. لذا مسئله رسانه، روابط عمومی، افکار عمومی، طرز حرف زدن مسئولین با مردم، کلماتی که انتخاب میکنی، زمانی که برای گفتن انتخاب میکنی، توضیحت چقدر منطقی، چقدر شفافه، چقدر صادقانه است، اینا خیلی مهمه. اینا ضوابط حکومت اسلامی است. فرمودن و عدل انک ذنونهم به اصحارک. اصحار یعنی شفاف سازی. افکار عمومی رو کاملا نسبت به اتفاقی که افتاده آگاه کن، شفاف بفهمن تو چرا این کارو کردی یا چرا این کارو نکردی. مردم سالاری دینی به مردم گزارش بده، با مردم صادق باش، با مردم مؤدب باش، منطقی صحبت کن. بعد فرمودن فإن فی ذلک رياضة من کل نفسک. این اولا یک ریاضتی است برای خودت، خودتو تربیت کن. ریاضت یعنی تمرین، ورزش. این یه ورزش روحیه، خودتو ادب کن. مسئولین حکومت اسلامی از تامین میگه باید ریاضت بکشن، خودشون رو ادب کنن که همه چی رو به مردم درست شفاف توضیح بدن. حضرت امیر فرمود به خدا سوگند بر شما حکومت کردم بدون اینکه یک دروغ بگم به شما و هیچ چی رو از شما کتمان نکردم. والله ما کذبت و کذبه ولا کتمت و وشمه. یک دروغ به شما نگفتم و هیچ چی رو از شما مخفی نکردم، کتمان نکردم، بجز مسائل اطلاعاتی امنیتی نظامی که اگر به شما میگفتم دشمنان شما متوجه میشدن، به شما ضربه میزدن. من فقط مسائل اطلاعاتی نظامی اینا رو همش رو علنی نگفتم، برای که دشمن مطلع میشد. بقیه همه چی من تو اتاق شیشه‌ای حکومت کردم. حکومت اسلامی حکومت تو اتاق شیشه‌ایه. این نکته ایست که باید تربیت بشن، آموزش ببینن همه مسئولین، سخنگویانشون، روابط عمومیشون، همه مسئولین باید یاد بگیریم با مردم دائم حرف بزنی، صادقانه حرف بزنی، شفاف، منطقی و مؤدبانه. این وظیفه هر حاک مسئولیش در حکومت اسلامی. یکی از نکاتی که در تعریف حکومت اسلامی رائد و ضوابط قطعی اون هست، توضیح مسائل اجتماعی و حکومتی برای مردم هست. ما میفرمان که حق نداریم تو حکومت اسلامی با مردم پانتومیم ارتباط برقرار کنیم، یا بگیم آقا ما داریم خدمت میکنیم دیگه، حالا لازم نیست که همه شو بگیم. البته از تعمیر جا میگن گزارش دادن به مردم آری، منت گذاشتن بر مردم هرگز. اینم خیلی نکته جالبی تو همین فرمان مال کشته. میفهمن دو جوریه. وقتی کسی میاد میگه ما این کارا رو کردیم، این کارا رو کردیم، خلاصه پیامش به مردم اینه که از سرتون ما زیادیم، حرف مفت دیگه نزنین، اینه منشینه ما، خلاصه خیلی چیزی. همون اینجوری حرف نزنین با مردم. هر کاری کردی وظیفت بوده و بیش از اون چه کردی باید و میتوانستیم بکنیم. همیشه بگو چه کارهای ناکرده ای برای مردم هست، هی تو ذهنت کارهایی که کردی مرور نکن. این وظیفه مسئولین. حالا مردم البته باید حق شناسی بکنن، بدونن کی صادقه کی نیست، کدوم مسئول واقعا داره خدمت میکنه، خادم کدوم نیست. ولی خود مسئولین حتی همین فهمند تو حکومت اسلامی، هی تو ذهنت مرور نکن بعد ما این کارا رو کردیم، به مردم هم منت نگذار. احسان نگو مثلا ما یک لطف اضافی به شما کردیم، نه، احسان وظیفه حکومت اسلامی همین است. بعد میفرمان که اما گزارش به مردم باید بدی، مردم باید بفهمن شما داری چیکار میکنی اونجا. حکومت در اتاق دربسته نه، باید افکار عمومی رو توجیه کنی که مردم ما این وظایف رو داریم، این تعهدات رو داریم، این مشکلات و موانع ماست، اینا بودجه ماست، این نیروی ماست، این کارهای اولویت های ماست، ما بری اساس از شما رأی گرفتیم، ما بری اساس آمدیم تو حکومت اسلامی و ما باید پاسخ خوب باشیم. من سر هر وقت باید توضیح بدم. اصلا یاد باید بگیرن نظام تو همه ادارات حاکمیتی در سه قوه یاد بگیرن به مردم گزارش بدن. منت نباشه، مبالغه نباشه، اینا همه که میگم عین عبارات از تعمیرها. منت نگذارین، تحقیر نکنین، مبالغه نکنین، یک کلاغ چل کلاغ نکنین. اگرم یه جای خطایی بود عذرتو شفاف بگید. اسهر لهم به عذرک. شفاف یا معذرت خواهی کن، بگو دلیلش هم این بود. و افکار عمومی، ذنونهم، ذنونهم یعنی افکار عمومی، تردیداشون، شبهاتی که تو افکار عمومی مطرح شد، اینها رو وعدل انهم، اینها رو دور کن از خودت، از مسئولین، از حکومت، از افکار عمومی. به اظهارک، اظهار یعنی شفاف سازی، همه چی رو مردم بگو. آقا اینجا مشکل آب بود، اینه راه حلش، اینه سه تا راه حل داریم. اگر به مردم همه چیزو بگن، مردم بفهمن چه اتفاقی داره میفته، خود مردم بیشتر همکاری میکنن. وقتی نمیگی دور میزنی عصبانی میشن، وقتی که دروغ میگی یا فکر میکنن دروغ گفتی بهشون عصبانی میشن. حقم داره. یه صادق با صادق بود. آقا همین مسئله بنزین به مردم صد بار توضیح بده که آقا بنزین قضیهش اینه، ما ارزان‌ترین بنزین جهانیم، همه جا دارن از اینجا قاچاق میکنن، بنزین تمام شده قیمت تمام شدهش اینقدره، اونایی که الان بیشتر ماشین دارن دارن بیشتر سوبسید میگیرن، ثروتمندا از فقرا، این قضیه اینجوریه، اینقدر داره سوخت میشه، این اینا را ما از جیب ما نیست، از جیب خودتونه ملت، اینا منابع نفت و بنزین مال بیت المال مال خود شما هاست، اگر بیاید مجانی از خود پالایشگاه بگیرید میصرفه برای دولت، برای حکومت مجانی بگیرید ببرید، چون هر لیتری که میدین از بیت المال از جیب خود شما میدن، از جیب همه میدن به اونایی که ماشین بیشتر دارن. خب به مردم توضیح بده اینا رو، بعدم بگو سه تا مثلا راه حل، چهار تا راه حل، توضیح بده، شفاف کن، روشن بشه، همه بفهمن آقا قرار نیست کلاه کسی رو بردارن، قرار نیست ظلم کنن، یه مشکلی، یه محدودیت، بیان همه با هم ببینیم چیکار باید کرد، بر اساس عقل و شرع و عادلانه مسئله رو حل کنیم، همه مشکلات میشه حل کرد. امام اول انقلاب هزار برابر الان مشکل داشتیم، امکانات مردم هم یک دهم الان بود، مردم رو آورد تو صحنه، مشکلات در دست مردم حل شد. الان هم باید همینطور باشه. به مسئولین فرمودن از می در حکومت اسلامی با مردم صادقانه شفاف درست حرف بزنید، توضیح بدید، یاد بگیرید در حکومت اسلامی مسئولین به بیان از مردم عذرخواهی کنن، یاد بگیرید بگو آقا من این کارو غلط کردم، بلد نبودم، من استعفا میدم، من منو ببخش، چرا این کارو بلد نیستی؟ فرمودن فإن فی ذلک ریاضت من کل نفسک، این ریاضت باید خودتون رو فرمودن تربیت کنید، تمرین کنید، ورزش کنید، یاد بگیرید از مردم عذرخواهی کنید. حکومت اسلامی حکومت مسئولی نیست که یاد داشته باشن از مردم عذرخواهی کنن، میگن من اینجا اشتباه کردم، من معذرت میخوام، من اینو جبران میکنم، اگه نمیتونی من استعفا میدم. از تمی فهمید یاد بگیرید، ریاضت برای خودته، خودت رشد میکنی، تربیت میشی، یاد بگیر عذرخواهی رو. و رفقا برعیتک، و این رفاقت و ارفاق به مردمه، رفیق مردم باش، رفق یعنی مدارا، یعنی رعایت ظرفیت مردم، احساسات مردم، با مردم رفیق باش، یاد بگیرید که رفیق باش، مهربان باشید با مردم، مردم هم شعور دارن، به سوالاتشون جواب بدید. حضرت امین میگن تو حکومت اسلامی باید به سوالات مردم جواب بدید. و اعذارن تبلغ به حاجتک، اگر میخوای به اهدافتون برسید تو حکومت، درست حکومت کنید، یه راه مهمش اینه که افکار عمومی به شما اعتماد کنن، شما رو باور کنن. بدون صداقت و شفافیت نمیشه، در حدی که عذرخواهی کنید از مردم، یا عذرتون رو به مردم بگید، بگید این کار نشد به این دلایل نشد. تو حکومت اسلامی، مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی معنیش همینه، صرف فقط انتخابات نیست، او انتخابات گام اولیه اینا، اصلش تداومشه که این نوع رابطه بین حاکمیت و مردم باید باشه. بعد فهمیدن اون حاجت، نیاز اصلی چیه، هدف اصلی، من تقویمهم علی الحق، نگه داشتن مردم در جبهه حق. تقویم یعنی سرپا نگه داشتن، حفاظت مردم، باید از مردم پاسداری کنی، مردم رو در راه حق نگه دار. پس اینم یک هدف، هدف اینه که مردم رو تو راه حق نگه داریم، نه تو راه خودم زیر علم من سینه بزنم. تقویمهم یعنی سرپا نگه داشتن و حفظ کردن مردم، افکار عمومی، کجا؟ علی الحق، تو جبهه حق، تو جبهه انقلاب. یعنی اگر بخوای مردم رو تو صحنه نگه داری، تو صحنه دفاع از انقلاب ازشان نگه داری، بله، باید با مردم صادق باشی و باید شفاف باشی، باید به سوالاتشون پاسخ بدی، باید وقتی شک کردن بیای رفع شک بکن، باید به توضیح بدی، اگر همه جای غلط کردی باید عذرخواهی کنی. خب اینا از جمله شاخص‌های حکومت اسلامی است که خب خیلی از ماها بلد نیستیم. البته اینا احتیاج به عقل داره، مدیریت علمی، یعنی همینا رو چجوری انجام بدی. یه بخشش تربیت آدماست، موعظه است، یه بخشش هم اصلا قانون بنویسن، ساختار درست کنن، روابط عمومی همه نهادهای حاکمیتی مثلا هر فصل باید یه گزارشی به افکار عمومی بدن، خیلی هم حالا فنی و عدد و رقم نه، مردم توده مردم بفهمن، بگن آقا ما امسال این سه ماه این کار رو باید میکردیم، این مقدارش رو کردیم، این مقدارم اضافی کردیم، این مقدارم اینجاش نشد به این دلایل. رسانه ملی و رسانه های دیگه، فضای مجازی کار تعریف کنید، روابط عمومی دستگاه های حکومتی کارش چیه، تشریفات و برگزار کردن مجالس رسمی و روابط عمومی. و السلام علیکم و رحمت الله.